ساعت 11 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد نفتکش ایرانی مربوط به دولت محلی جبل الطارق است. طوفان شن در سیستان و بلوچستان به ده ها نفر آسیب رساند و وزیر امور خارجه ایران به چند کشور حوزه اسکاندیناوی سفر میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که تحقیقات در مورد نفتکش ایرانی گریس یک مربوط به دولت محلی جبل الطارق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنگو که نامش اعلام نشده افزود که تحقیقات در جریان است و نمیتوان درباره آن اظهار نظر کرد. پیشتر یک مقام بلندپایه دولت محلی جبل الطارق گزارش رسانه‌های ایران در مورد آزادی قریب الوقوع نفتکش گریس یک را تکذیب کرده بود. دولت محلی جبل الطارق روز 13 تیر در بیانیه رسمی از توقیف نفتکش گریس یک در آب‌های خود خبر داد. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود. دلیل توقیف این نفتکش انتقال نفت به سوریه و نقض تحریم‌ها اعلام شده، اما تهران میگوید سوریه مقصد گریس یک نبوده است. بر اساس حکم دادگاه این نفتکش ایرانی تا روز 28 مرداد در توقیف خواهد ماند. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران از آسیب دیدگی بیش از 100 نفر بر اثر طوفان در سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ایرانی گفته که روز سه‌شنبه در چند شهرستان استان سیستان و بلوچستان 105 نفر مصدوم، 26 نفر بستری و 79 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. رسول رشکی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان، نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از وضعیت بحرانی در منطقه خبر داد. به گفته این مسئول هلال احمر، بادهای 120 روزه سیستان علت طوفان شن بوده و باعث اعزام نیروهای امدادی به منطقه و توزیع ماسک میان ساکنان محلی شده است. سه روز قبل نیز گزارش‌های درباره مراجعه نزدیک به 500 نفر به درمانگاه‌های استان سیستان و بلوچستان بر اثر طوفان شن منتشر شده بود. بعضی کارشناسان محلی طوفان شن و ریزگردها را علت شیوع سیل در منطقه می‌دانند. بیشترین آمار سیل در ایران در شهر زابل در سیستان و بلوچستان گزارش شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه به چند کشور حوزه اسکاندیناوی در روزهای آینده خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران به نام این کشورها اشاره نکرد. گفتگوهای دو جانبه و تقویت مناسبات از هدف‌های این سفر اعلام شده. قرار است جزئیات بیشتر سفر وزیر خارجه ایران به چند کشور شمال اروپا در روزهای آینده اعلام شود. و گزارش‌ها از ایران حاکی است که در 10 روز گذشته ماموران امنیتی دست کم 7 شهروند بهایی را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. جامعه جهانی بهایی در ژنو با تایید این خبر اعلام کرد که از نهاد بازداشت کننده و اتهام این افراد خبری در دست نیست. ماموران امنیتی از جمله منیره باویل سفلایی، مینو زمانی پور و غلام حسین مظلومی، 3 بهایی ساکن تهران را روز 19 مرداد بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. در کرج، بیرجند و شیراز نیز بازداشت افرادی گزارش شده است. ماموران امنیتی خانه های افراد بازداشت شده را بازرسی و بعضی از لوازم شخصی آنها را نیز ضبط کردند. دستگاه قضایی ایران اعتقاد به آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد. در 14 گذشته پیروان این آیین با بازداشت‌های روبرو بودند. و اما روز سه‌شنبه دو گزارش متفاوت در خبرگزاری ایلنا به مسئله دارو، غذا و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته. هرچند در هر دو گزارش از تولید 97% از داروها در ایران خبر داده شده بود، اما در یکی معاون وزیر بهداشت از مشکلات در مورد تامین دارو و تجهیزات پزشکی و تحریم‌ها گفته بود و در دیگری رئیس سازمان غذا و دارو از صادرات دارو به نیکاراگوئه و حتی همکاری در ساخت کارخانه‌های داروسازی در آنجا خبر داده بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته است که عملاً در زمینه دارویی تحریم وجود دارد. او گفته است که انتقال ارز برای دارو و تجهیزات و حتی برای ترخیص کالاها از گمرک و پرداخت ارز به شرکت‌ها هم به مشکل برخورده ایم. علیرضا رئیسی تاکید کرده که ادعای عدم تحریم دارو، غذا و کالاهای بشردوستانه مضحک است و افزوده این یک نوع بازی است که این کشورها به راه می‌اندازند. لفظی می‌گویند تحریمی وجود ندارد، اما چنان شرایط را شکل می‌دهند که ما در تحریم دارو قرار بگیریم. عملا کشور ما در دارو و تجهیزات پزشکی در تحریم است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا.
البته طبق مقررات روی کاغذ، کالاهای دارویی و حتی ماشین‌آلات مربوط به اون تحریم نشده. در مواردی علارغم این که شرکت‌های صادرکننده این کالاها انگیزه سود هم دارن برای صادرات به ایران، به دلیل موانع بانکی که هست یا فرضاً اینکه کالا مصرف دوگانه داره یا اینکه به نظر میاد که ابهام وجود داشته باشه در قانون، اونها به خاطر نگرانی از تحریم‌ها خودداری می‌کنن از صادرات اون کالاها به ایران. و کشوری که مدعی است که 97% داروهاش در داخل تولید میشه، قاعدتا نباید نگرانی داشته باشه از تحریم‌های اقتصادی یا بانکی.
روز سه‌شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی دیگر از دیدار محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، با ایوان آدولف آکوستا مونتالوان، وزیر دارایی نیکاراگوئه خبر داده است. او گفته است در زمینه کنترل و پایش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی از هر گونه کمک خارجی بی‌نیاز هستیم. وزیر دارایی نیکاراگوئه هم از معامله پایاپای داروی ایران با دریافت مواد غذایی به ازای آن از نیکاراگوئه خبر داده تا این همکاری به گفته او بدون واسطه دلار انجام شود. احمد علوی در سوئد.
چون این معاملاتی که اگر تهاتوری باشه، یعنی مبادله یا تهاتر غذا و کالا و دارو، چندان اقتصادی نیست به دلایل مشکلاتی که به هر حال برای حمل و نقل و بیمه وجود داره و اینکه اساسا اقتصادی نیست، به این دلیل که معاملات تهاتوری چندان سودآفرین نیست، بنابراین طرفین قادر نخواهند بود در بلند مدت اون رو ادامه بدن.
به گزارش ایلنا، جی اف لوپز، معاون رئیس جمهوری نیکاراگوئه، نیز از امضای تفاهم‌نامه‌ای که آن را مهم خوانده، در روز سه‌شنبه گفته است که به موجب آن در فازهای بعدی علاوه بر افزایش واردات دارو از ایران، همکاری در زمینه ساخت کارخانجات داروسازی را هم با همکاری ایران آغاز خواهند کرد. او گفته است این امکان وجود دارد که محصولات مشترکشان را در تمامی آمریکای لاتین به فروش برسانند. احمد علوی در سوئد.
برای همکاری ایران و کلیه کشورهای جهان، از جمله کشورهای آمریکای لاتین، موانع جدی بسیاری وجود داره. یکی ظرفیت تولید داخل ایران که کفایت نمی‌کنه. دو اینکه تکنولوژی ایران چندان پیشرفته نیست و ایران در کشورهای دیگه دارای رقبای زیادی به همین دلیل هم که ایران قدرت رقابت بین المللی نداره. بیاد بیاریم که ایران از نظر تکنولوژی تولید دارو چندان پیشرفته نیست، بنابراین این اظهارات مبالغه آمیزه و به نظر میاد تا حد زیادی سیاسی باشد. در مورد بعضی از داروها که فرایند تولید ساده‌ای دارن، تولید اونها در ایران امکان پذیره، منتها کالاهای دارویی پیچیده و صنایع مربوط به نظر نمیاد که این ادعا چندان موجه باشه، و الا ما شاهد رنج و نگرانی یا شکایت از سوی مصرف کنندگان دارو در ایران نبودیم. به خصوص بیاد بیاریم که تکنولوژی روز دنیا دائما روز آمد میشه و ایران اون ظرفیت رو نداره که خودش رو به سرعت منطبق بکنه با تحولات بین المللی. حالا اینکه ادعا میشه کالاهای دارویی به تمام امریکای لاتین یا بعضی از کشورها صادر میشه، یا اینکه فرضاً گفته میشه که حتی میشه اونجا کارخونه ساخت، به نظر میاد که این ادعاها تا حدی مبالغه آمیز باشه، چرا که اگر قرار بود این مشکلات رو شرکت‌های داخل ایران بتونن حل بکنن، اولویت با داخل ایران بود. حال اینکه ما می‌دونیم در داخل ایران نگرانی‌های زیادی هست، کمبودهای زیادی هست و این دو ادعا تا حدی ناسازگار هستند، مگر اینکه بپذیریم که منظور از تولید داروها داروهای بسیار ساده ای که البته این هم به یه معنا زیر سوال هست.
از سوی دیگر غلامحسین مهرعلیان، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، نیز به گزارش ایلنا گفته است که ایران تعهد و تضمین می‌دهد که داروهایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب و رقابتی به نیکاراگوئه و کشورهای آمریکای لاتین صادر کند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما بنابر گزارش‌ها در فرودگاه هنگ کنگ درگیری‌های شدیدی میان معترضان دموکراسی‌خواه و نیروهای پلیس آغاز شده. از ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم از آمادگی نیروهای چین در مرز با هنگ کنگ خبر داده و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ختم به خیر بشه. در این باره تا دقایقی دیگر بیشتر خواهیم گفت.
منصور از آلبوم انسان نو میگوید در یک گفتگوی اختصاصی.
بخوایم نخوایم در کشمکش‌های سیاسی قرار می‌گیریم. من هر جای دنیا برم با اینکه پاسپورت آمریکایی دارم توش زده متولد ایران، منو به عنوان یه ایرانی می‌بینن. به خاطر همین هر اشتباهی که در سیستم سیاسی کشور من اتفاق بیفته در وجهه اجتماعی منم در دنیا تأثیر می‌ذاره.
آلبومی با حضور پررنگ شهریار قنبری، فرید زولاند و منوچهر چشم آذر.
شاید که ما انسان نو باشیم که زرد و سرخ سپید و سیاه، شاید شاید
برای اولین بار از رادیو فردا.
روزی دیگر در فرودگاهی بسیار پر رفت آمد در شرق آسیا و باز هم اعتراضاتی که به توقف پرواز ها منجر شد. هزاران معترض در فرودگاه هنگ کنگ تجمع عظیمی که پیشتر در مرکز اقتصادی برگزار می شد را به فرودگاه بردند تا پیام خود را پر سر و صدا تر از پیش به مقام های هنگ کنگ، رهبران چین و ناظران بین المللی برسانند. معترضان هنگ کنگی مسیر اعتراض خود را از مخالفت با یک قانون در زمینه استرداد محکومان به چین آغاز کردند، اما تعلیق این قانون آنها را راضی نکرده است. آنها می‌خواهند این موضوع به صورت قطعی رفع شود و از طرفی خواهان خودمختاری واقعی از چین هستند. روز سه‌شنبه کری لام مدیر اجرایی هنگ کنگ بار دیگر مقابل خبرنگاران حاضر شد، حضوری که برای او ساده نبود. با سوالات سختی درباره استقلال از حکومت مرکزی چین مواجه شد که تمایلی به پاسخ به آنها نداشت و در مقطعی در جملاتی که با صدایی کمی لرزان بیان شد خواستار بازگشت آرامش به هنگ کنگ شد.
اینجا من بار دیگر از همه می خواهم که اختلافات با یکدیگر را کنار بگذارید و آرام باشید. دقیقه ای به شهرمان بنگرید، به خانه من. آیا می توانیم تحمل این را داشته باشیم که این شهر را به گودالی بیاندازیم و شاهد قطعه قطعه شدن آن باشیم؟
کری لام در حالی از وضعیت موجود ابراز نگرانی می کند که می گوید ابتدا باید مبارزه با خشونت و برقراری حاکمیت قانون مد نظر باشد و پس از برقراری آرامش می توان گفتگوی صادقانه برای ترمیم جامعه انجام داد. اما آنچه برخی ناظران هشدار می‌دهند این است که با گذشت حدود دو ماه از اعتراضات که در مقاطعی خشونت‌بار هم بوده، پکن ممکن است در صدد برخورد سنگین با معترضان برآید. مقام‌های چین رخدادهای اخیر در هنگ کنگ را مصداق تروریسم خوانده و از همین رو هم بیم آن می‌رود که پکن بخواهد از نیروی نظامی استفاده کند. دفتر کمیسیون وزارت خارجه چین در هنگ کنگ روز سه‌شنبه از قانون‌گذاران آمریکایی خواست که از کسانی که تندروهای خشن خوانده حمایت نکنند. این اظهارات چین در واکنش به موضع‌گیری میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا و برخی از همکارانش مطرح شده که گفته بودند هر گونه سرکوب خشونت‌آمیز در هنگ کنگ غیر قابل قبول است و پکن را متهم به دست‌اندازی در استقلال و آزادی مردم هنگ کنگ کرده بودند. معترضان در هنگ کنگ که از بیش از دو دهه پیش تحت ساختار یک کشور دو نظام در زمینه‌های مختلف از چین مستقل است، میگویند با نفوذ پکن در عرصه‌هایی چون نظام قضایی این استقلال خدشه‌دار می‌شود. پکن نیز بر این باور است که با ادامه اعتراضات بسیار گسترده که در یک دهه اخیر برای دومین بار شکل گرفته، خطوط قرمز برقراری نظام مورد توافق دو طرف تهدید شده است.
ایشون رو دعوت می‌کنم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو، اداره مالیش رو دعوت میکنم، تشریف بیارم و تمام این اسناد رو در اختیارشون میذارم. اگر تونستن سر سوزنی تخلفی پیدا بکنن و پول و منبع مالی مشکوکی در اون پیدا بکنن، عذرخواهی میکنم و تمام حرفامو پس میگیرم و دیگه اصلا کار نمیکنم.
گفتگو با تهیه کننده فیلم لر در پاسخ به اظهارات اخیر بهروز افخمی.
این خواسته شماست که ما فیلم رو بسازیم و بذاریم توی کمد و حسرتش رو بخوریم و کاری نتونیم بکنیم. نه، ما انقدر کارمون رو بلد هستیم که برای کالامون بتونیم بازار پیدا بکنیم، بازار درست و شرافتمند داریم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه.
23:14 است. میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com آدرسش هست. خبر اول هم اکنون مربوط است به اظهارات آمریکا. وضع تعرفه بر برخی کالاهای چینی رو آمریکا به تاخیر انداخته که میتونید بیشتر در این باره در radiofarda.com بخونید. همراه ما باشید. 23:30 با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.